انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل دعوت به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد. عملیات توقف نشت چاه‌های نفتی خلیج مکزیک با شکست مواجه شد. کره جنوبی، ژاپن و چین غرق شدن ناو جنگی کره را تهدیدی برای امنیت منطقه عنوان کردند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در این مجله نیمروزی همراه شما خواهم بود با مروری بر تازه ترین خبرها و در ادامه شما میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. اما امروز یک شنبه است، 9 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 3 می 2010 میلادی. این اطلاعات رو برای اون دسته از شنوندگانی دادم که شاید امروز ندونن چند شنبه است و شاید ندونن که امروز چه تاریخیه. اما در میان خبرها، اسرائیل روز شنبه دعوت امضا کنندگان بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پیوستن به این پیمان را رد کرد. تل‌آویو همچنین درخواست گشوده شدن تأسیسات هسته‌ای به روی بازرسان سازمان ملل را نپذیرفت. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که چون این کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، هیچ تعهدی به اجرای تصمیم‌های اجلاس بازنگری ندارد. در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به امضای 189 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا رسید، از اسرائیل خواسته شده بود با پیوستن به این پیمان در اجلاس خلع سلاح خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی در سال 2012 میلادی شرکت کند. اما شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد که آخرین عملیات این شرکت برای توقف نشت نفت از چاه‌های خلیج مکزیک با شکست همراه بوده است. باراک اوباما در بیانیه‌ای که پس از انتشار این خبر منتشر شد آورده است: ما همچنان از همه ابزارهای موجود برای توقف نشت نفت استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که اکنون تمرکز بر حفر دو چاه انحرافی معطوف شده است. نشت نفت از چاه‌های خلیج مکزیک وارد 40مین روز خود شده است. بر اساس برآورد‌های دولت آمریکا، روزانه بین 12 تا 19 هزار بشکه نفت وارد آب‌های این خلیج می‌شود. رهبران کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری حادثه غرق شدن ناو کره جنوبی را تهدیدی برای امنیت منطقه شرق آسیا اعلام کردند. ون جیاباو نخست وزیر چین در سخنان خود از مقصر شناختن و محکوم کردن کره شمالی خودداری کرد و گفت وظیفه ما آن است که تأثیرات این حادثه را از بین ببریم، وضعیت را آرام کرده و از برخورد اجتناب کنیم. ژاپن با اعلام حمایت از کره جنوبی خواستار اعمال محدودیت‌های تنبیهی برای دولت پیونگیانگ شده است. کره شمالی دخالت خود در غرق ناو کره جنوبی را رد می‌کند. اما به سراغ دیدگاه ها بریم. تغییر در رأس قوه مقننه در هفته گذشته چه اثری بر روی توازن قوای سیاسی در ایران دارد؟ اثر این تغییر بر روی جنبش سبز ایران چیست؟ سه روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و دانشگاهی در تهران، لس‌آنجلس و پراگ در برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش ها پاسخ میدند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مجلس، کنارگیری محمد رضا باهنر از محافظه‌کاران منتقد دولت از سمت نایب رئیس اول مجلس و برگزیده شدن حسن ابوترابی فرد از جناح حامی دولت در این سمت، جایگزین شدن حسن غفوری فرد از طیف منتقد دولت با محمد حسین فرهنگی از حامیان دولت، با این همه غلبه کامل اصولگرایان بر هیئت رئیسه مجلس هر 12 عضو. اما از سوی دیگر ابقای علی لاریجانی از منتقدان دولت در سمت رئیس مجلس با 214 رأی و 115 رأی به نفع مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب به رغم راه نیافتن او به هیئت رئیسه مجلس، مجلسی که حتی پیش از این تغییرات 175 نماینده حامی دولت در آن در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با آنچه سران فتنه خواندند شدند. اشاره حامیان دولت به میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی، رهبران جناح اصلاح طلب و چهره‌های شاخص جنبش سبز. نامه‌ای که سبب شد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از آن بگوید این قوه در شناخت فتنه، سران آن و جرم آنها نظر خود را گفته و تردیدی هم ندارد، اما مطابق سیاست کلی نظام عمل می کند و خطوط کلی زیر نظر رهبر است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران زمانی گفته بود مجلس در رأس امور است. اکنون می توان پرسید کدام جناح در رأس مجلس است و تا چه حد؟ آیت الله روح الله خمینی همچنین زمانی گفته بود میزان رأی مردم است. اکنون می توان پرسید حامیان جنبش سبز که می گویند رأیشان در انتخابات 22 خرداد به حساب نیامده، با این تغییرات در هیئت رئیسه مجلس چه وزنی از دست دادند یا پیدا کردند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و عضو شورای فعالان ملی مذهبی. کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس. و مهدی فتاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، مقیم کلن آلمان، اما امروز در استودیوی رادیو فردا در پراگ. توازن قوا چطوری آقای تاجیک؟ آیا به سبب اینکه آقای لاریجانی در سمت رئیس مجلس هست زوده که بگیم که جناح دولت غالب شده بر مجلس، یا اینکه به واسطه اینکه آقای باهنر و آقای غفوری فرد کنار رفتن میشه گفتش که دولت غلبه کامل پیدا کرده بر مجلس؟
واژه محافظه‌کار رو برای جریان راستی که الان در حال حاضر قدرت سیاسی رو در ایران به دست داره بیشتر می‌پسندم. هم دولت رو در جریان محافظه‌کار قرار میدم و هم منتقدینی که فعلا در نظام سیاسی ایران هستند رو در درون محافظه‌کاران قرار میدم. اما نکته که شما اشاره داشتید، بله، من معتقدم توازن قوا داره در نظام سیاسی ایران به نفع جریان دولت و آیه احمدی نژاد سنگین‌تر میشه و به نفع اونها هست. اما باید اشاره داشته باشم به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384 که جریانی برآمد که روز به روز داره سعی میکنه قدرتش رو در نظام سیاسی ایران بیشتر کنه و امروز ما شاهدیم که در سه قوه قضاییه، مجلس و دولت، این قدرت رو تحکیم بخشیده.
پس اینکه آقای لاریجانی تو سمت خودشون ابقا شدن فرقی نمیکنه توی ماهیت هم؟
ببینید، این تغییرات و بحث قدرت در درون جریان محافظه‌کار خب گام به گام داره حرکت میکنه و ما در آینده شاهد حذف آقای لاریجانی خواهیم بود، البته اگر موفق بشن.
آقای فتاپور میگن که در کوتاه مدت فعلا توازن قوا اونقدر اینطوری نیست که مثلا بگیم که دولت کاملا حاکم شده بر مجلس. نظر شما چیه در این مورد؟
صحبت آقای تاجیک رو قبول دارم. توازن نیرو به تدریج در ماهای اخیر به سود طرفداران دولت و از نظر برخورد با نیروهای اصلاح طلب در جهت تقویت نیروهایی که برخورد سرسخت رو قبول دارند تقویت شده، ولی خب تمام بحث بر سر اینه که این روند تا چه حد میتونه موفق باشه و چقدر مشکلات به وجود میاره برای اون نیروی حاکم.
مبنای استدلالتون چیه؟ چون آقای تاجیک میگن که رفته رفته این استیلا صورت میگیره و در مرحله بعدی آقای لاریجانی ممکنه حذف بشن، یعنی چی؟ کی؟
این خواست دولته، این خواست کسانیه که امروز دست بالا رو در دست دارند، ولی اونها در پیشبرد خواستشون دچار مشکل هستند. نیروی حاکم دیگه نمیتونه وضعیت جامعه رو برگردونه به دوران سال گذشته قبل از 22 خرداد. در درون جامعه اکثریت مردم مخالفن با نیروی حاکم، بخشی چند میلیونی هستن که به طور فعال در این مخالفت شرکت میکنن و مطرح میکنن نظراتشون. این افرادی که فعال هستن بخشی از نخبگان جامعه هستند، مدیران، تحصیل کردگان جامعه، و این اعمال فشاری که در جامعه صورت میگیره برای نیروی حاکم به این سادگی نیست که بتونه همه مخالفت های درونی رو هم خاموش بکنه.
ولی دیده شده که ممکنه که اعتراضات وجود داشته باشه 10 سال، 15 سال، تو همین تاریخ اخیر، دوره قبل از اون شاهد مثالش بوده، منتها در این حال دولت هم کار خودشو کرده و یه جابجایی هایی صورت گرفته.
صحبت شما صحیحه، یک چنین امکاناتی وجود داره، ولی به هر حال در چنین شرایطی کسانی هستن در درون نظام که فکر میکنن چنین سیاستهای منافع نظام رو به خطر میندازه، اونها رو با مشکلات جدی مواجه میکنه و به همین دلیل مخالفت با این سیاست مرتب بازسازی میشه. یک ماه پیش آقای رفسنجانی به عنوان کسی که منتقد این سیاست صریح‌ترین صحبت‌ها رو کرد. کسانی هستن که چنین اعتراضاتی دارند و زمینه رو برای این آماده میبینن که بتونن چنین اعتراضاتشون رو بیان.
اشارتون تکرار حرفای آقای هاشمی رفسنجانی بود که هنوز بر اون صحبتایی که در نماز جمعه 26 تیر ماه پارسال گفتن اصرار میکنن که دلجویی از خانواده کشته شدگان، آزادی زندانیان و بقیه حرفایی که زده بودن درسته؟
دقیق، و به خصوص این که در صحبتشون هم اون صحبتا رو تاکید کردن و هم خیلی سریعتر صحبت کردن و این تصور که تعادل نیرو شرایطی به وجود آورده که مخالفین درونی رژیم زوردان نیروی حاکم ساکت شدن، این رو نشون دادن که چنین چیزی نیست.
آقای علمداری به نظر شما چی؟ آیا جناح دولت دیگه بر مجلس فائق شده؟ یک دستی مشاهده میکنیم، از این چه باید نتیجه گرفت؟ در یه فرصت آینده منتقدان دولت که توی جناح محافظه کار هستن دو مرتبه فرصت ابراز نظر پیدا میکنن و اقداماتی، یا اینکه ممکنه که حتی این مرز بین اونها و اصلاح طلبان یه مقدار کمرنگ بشه و اتحاد عملهایی رو شاهد باشیم بین رگه هایی از جناح محافظه کار و اصلاح طلبان؟
نقش مجلس پس از انتخابات دوره دهم فرعی شد. با حضور مثلث قدرت دولت جمهوری اسلامی به ریاست آقای احمدی‌نژاد، آقای خامنه‌ای رهبر و سپاه پاسداران، ضلع مثلث قدرت سایر نهادهای قدرت در ایران به نهادهای فرعی بدل شدند. بنابراین تغییر جزئی که در درون مجلس اتفاق افتاده در درون یکی از ارگانهای اتفاق افتاده که نقش گذشته شده دیگه نداره، ولی در هر حال همین تغییرم پرمعناست. برخورد یا حرکت تقریبا منفعلانه آقای محمد رضا باهنر، کنارگیری از سمت قبلی خودش از ماها قبل شروع شده بوده. جناح همون مثلث قدرت به ایشون برخورد انتقادی داشته به دلیل اینکه ایشون خیلی قاطعانه در مقابل جریان سبز، جریان اعتراضی مردم نایستاد، همزمان و همسو و همسنگ با بقیه موضع‌گیری نکرد و محکوم نکرد. ولی نقش خود آقای لاریجانی هم به دلیل نقش خانواده لاریجانی در حکومت، حضور ایشون در ریاست مجلس هنوز معنیدار هست و باید باشه، اگرچه حتی ایشان هم برخورد لازمی که مثلث قدرت ازش انتظار داشتن رو نسبت به جنبش سبز نشون نداد، اون برخورد بسیار خصمانه و خشن نشون نداد برخلاف برادر دیگرشون یا برادران دیگرشون، ولی حضورش براشون پرمعنی است. اما چون در هر حال مجلس نقش فرعی داره بازی میکنه، حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس چندان هم مهم نیست، ولی گامی هست به طرف ضعیف کردن نقش افرادی مانند محمد رضا باهنر و آقای لاریجانی در نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، و میتونه در آینده تغییر و تحولات به وجود بیاد، یعنی انتقادها قلیستر بشه، یه رابطی هم بین بعضی از عناصر درون اصلاح طلب‌های درون مجلس ارتباطی هم برقرار بشه. مثلا رأی نسبتاً بالایی که آقای مسعود پزشکیان از فراکسیون اقلیت مجلس به دست آورده، 115 رأی، تقریباً باید گفت غیر منتظره بوده و به این معناست که بخشی از اصولگراها هم یا به دلیل نقشی که ایشون در مجلس ایفا میکنه یا به دلیل انتقادی که به جناح دیگر دارند، به ایشون رأی بیش از حد نیروی فراکسیون اقلیت داده شده. همه اینها نشان دهنده این هست که نظام جمهوری اسلامی در بحران سیاسی که از انتخابات دهم شروع شد و همینطور دامنش گسترش پیدا کرده و نتونستن مهارش بکنن، به سمت و سوی انحصاری تر کردن قدرت در دست همون مثلث قدرت و اینکه بتونن سیاست واحدتری رو بدون مداخله دیگران اتخاذ بکنن رو دنبال داره میکنن، پی میگیرن، و باید در آینده منتظر بود که تغییر و تحولاتی در همین مسیر از همین نوعی که اتفاق افتاده باز هم رخ بده.
ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای تاجیک، مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب رو چجور تفسیر میکنید با 115 رأی؟
در ادامه صحبت آقای علمداری، یه تبارشناسی خیلی کوتاه داشته باشم از جریانی که داره قدرت رو در دست میگیره، شاید یک مقدار کمک کنه به تحلیل ما. و همین سوالی هم که شما کردید آقای پزشکیان، من در اونجا میتونم بررسی کنم، یعنی از این جهت که خب بخشی از جریان محافظه‌کار که آقای باهنر عضوش هست، آقای غفوری فرد هم عضوش هست، این بخش احساس خطر میکنه، احساس میکنه که به دلیل اینکه اون جریان داره اونها رو پس میزنه، مجبور هست که بیاد و با این جریان تا حدودی معامله کنه.
پس مقصودتون اینه که یه اتحادیه عملی شکل گرفته در شرایط فعلی حتی.
اگه خب طبیعی است ما تعداد نمایندگان اقلیتمون مشخص هست، اینکه ایشون این تعداد رأی رو میاره نشون میده که ایشون یا به دلیل ویژگی‌های شخصیش این رأی رو آورده افرادی بهش رأی دادن، یا به دلیل اون معاملات سیاسی هست که صورت گرفته این رأی رو آوردن.
بسیار خب، بپردازیم به اون تبارشناسیتون.
ببینید من میخوام اشاره کنم در سال 1384 که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، جریانی در ایران قدرت اجرایی رو در دست گرفت که فاقد یک طبقه مشخص بود. این جریان سعی کرد برای خودش طبقه ای رو ایجاد کنه و این طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. اینها اون حاشیه نشین‌های نظام سیاسی بودند، دارای ویژگی‌هایی بودند. قبل از سال 84 یک نظامی شکل گرفته بود که این نظام یک سری مسئولانی داشت که این مسئولان رفته رفته بعد از سال‌ها یک طبقه جدیدی رو داشتن شکل می‌دادن برای خودشون. این حاشیه نشین‌های نظام سیاسی رقابت خودشون رو با این متن نظام سیاسی آغاز کردند و با شعارهایی که دادن و با شعار حمایت از مستضعفین، شعار نمی‌دونم مبارزه با فساد، مبارزه با مردانی که حالا در قدرت بودن و دچار فساد شده بودن، سعی کردن قدرت رو در دست بگیرن و برای این کار هم اومدن افرادی حتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی رو هم مورد حمله قرار دادن و صراحتن ایشون رو و خانواده ایشون و افرادی شبیه ایشون رو در این مسیر قرار دادن
که اون اعضای اون هیئت‌ها رو جذب کنن.
بله دیگه، طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. ویژگی‌هایی که این حاشیه نشین‌ها داشتن، یکی میتونیم بگیم حالا من بحثم سیاسی هست، صفت خاصی رو براشون به کار نمی‌برم، بحث خشونت بود که اینها خیلی خشن برخورد می‌کردن با هر چیزی و در چه در مسائل اقتصادی و چه در مدیریت جامعه در سطح بالا نبودن، در سطح پایین بودن. اتفاقا اینها بودن که بعد از دولت نهم اومدن در سطح بالای مدیریت قرار گرفتن و حتی در مسائل اقتصادی هم سعی کردن که در اون مباحث اقتصادی و معاملات اقتصادی که وجود داره و اون مزایده‌هایی که وجود داره اینها هم فعال شدن و در اونجا سودهای اقتصادی رو سعی کردن نصیب خودشون کنن. حتی تعاریفی که از دین داشتن و حتی بحث مهدویت و امام زمانی که داشتن با فقها تا حدودی مغایر هست و متفاوت هست. اینها هستن که الان دارن قدرت رو در دست میگیرن در درون جریان محافظه‌کار و به همین دلیل هم هست که افرادی مثل آقای باهنر و آقای غفوری فرد رو کنار میزنن. اینجاست که آقای باهنر و آقای غفوری فرد یا جریانی که از اینها حمایت میکنه وقتی میبینه که این جریان که حاشیه نشین نظام سیاسی بوده نوک پیکان حملهشون در آینده به اینها خواهد بود، مجبوره که بیاد با تیپی مثل آقای پزشکیان وارد معامله بشن و بهشون رأی بدن. چون اگر این کار صورت نگیره حتی اونها رو ما در آینده شاهد خواهیم بود.
خیلی خوب، حالا با وجود این وضعیت که آقای تاجیک اشاره میکنن، آقای فتاپور چشمانداز جنبش سبز چجوریه؟ یعنی اینکه الان ما میبینیم که لایه‌ای که میگفتن که قراره که نقش حائل رو داشته باشه و ضربه گیر داشته باشه، اون تأثیرش رو شاید مثلا داره از دست میده.
چند جمله راجع به بحث قبلی بگم که به این بحث مربوط میشه. ببینید، تاکید بر این که تحولاتی که در این ماها اتفاق افتاده بیشتر در جهت تقویت موازه نیروهای دولت و نیروهای سرسخت در رژیم بوده و اینکه اینها خواستشون کسب کامل تمام اهرم‌های قدرت هست، اگر مشکلاتی که این نیرو داره مورد توجه قرار نگیره میتونه یه مقداری ما رو به نتیجه غلط برسونه. اونها دلشون میخواد این کارو بکنن. اگر موفق بشن رژیم جمهوری اسلامی کیفیتاً سیستم حکومتیش عوض میشه.
چیزی هست که بتونه مانعشون بشه از اینکه این سیطره رو پیدا کنه.
بله، ببینید مسئله اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی در تمام این سالها در این حال برخورد خشن و سرکوبگرانه با نیروهای بیرون حکومت در درون جناح‌های خودش یک جابجایی رو پذیرفته بوده و این کار صورت گرفته. و اگر بخواد این روند پیش بره، یعنی رژیم میره به سمت اینکه تبدیل بشه مثلا به یک رژیم مثل رژیم صدام و خب مشکلات بسیار جدی برای اونها داره، به خصوص در شرایطی داره این کار صورت میگیره که هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه ملی رژیم با مشکل مواجهه. مسئله وضعیت اقتصادی، تقابل و مخالفت بخش بزرگی از جامعه ایران، عمده جامعه ایران و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نخبگان و تحصیل کردگان جامعه. میشه با سرکوب مانع از این شد که مردم تو خیابون بیان، میشه با سرکوب مانع از این شد که مثلا اعتراضات خیلی روشن مثلا در خیابون صورت بگیره، تازه اون هم به طور ناقص، ولی نمیشه با این کار مخالفتی رو که در تمام ابعاد جامعه وجود داره کنترل کرد و حکومت کرد. اونها با این چنین شرایطی مواجه هستن، اونها نمیتونن با این چند میلیونی که به طور کامل مخالفشون هستند مواجه باشند، هیچ اقدامی نکنن در جهت تعدیل و در جهت سیاست گذاری که بتونن با این نیروی اجتماعی برخورد بکنن و در این حال حکومت بکنن.
مقصودتون اینه که بحران مدیریت پیش میاد و توی اون بحران مدیریت افراد مختلف حرفای مختلف میزنن که توی حاکمیت هستن و ممکنه که اون تشدید تضادهای فرصتهایی را ایجاد بکنه برای جنبش سبز؟
بله ببینید، بحران اقتصادی ما داریم، جامعه بحران مدیریت داریم. اساسا وقتی تمامی نخبگان جامعه اکثریت قریب به اتفاقشون علیه یک رژیم هستن، در هر گام این رژیم با پیشبرد سیاستش با مشکل مواجه میشه. این رو نیروهایی که در حکومت هستن میفهمن و بخش بزرگی از تضادهای درون رژیم انعکاس این مشکلات هست. بخشی از اونها در جهت حفظ منافع سیستم مخالفت دارن با این سیاست‌ها، که نمونه تیپیکش مثلا آقای رفسنجانی است. بنابراین این تصور که چنین نیرویی در حکومت حذف میشه و ما یک وضعیتی مثل رژیم صدام داریم، به نظر من به این سادگی امکان پذیر نیست. این خواست اونهاست، نه اینکه میتونه عملی بشه. در رابطه با جنبش سبز، یک سال گذشته رژیم تلاش کرده که این جنبش رو به عقب نشینی وادار بکنه، تلاش کرده فعالین جنبش رو شرایطی به وجود بیاره که یا ساکت بشن یا وادارشون کنه به مهاجرت از کشور، هزینه شرکت در اعتراضات مستقیم خیابونی رو بالا ببره و به این شکل مانع از این بشه که مردم وسیعا شرکت کنن، این رو تبدیل بکنه کمبوتر بکنه تعداد شرکت کنندگان رو که حاضرن هزینه بپردازن و از این طریق بتونه کنترل بکنه. تلاش کرده که تمام جریانات متشکل سیاسی که میتونستن نقش داشته باشن، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، ادوار، سازمانهای مدنی و غیره رو با گرفتن و با محدود کردن مسئولینشون این ارتباطات رو قطع بکنه. جنبش دانشجویی، جنبش زنان در این عرصه‌های نیست که کاملا ناموفق بوده، موفقیتایی هم داشته. مثلا تونسته موفق بشه بخشی از نیروها رو به مهاجرت وادار بکنه از زاویه منافع خودش، ولی که اصلا موفق نشده که اون نارضایتی رو کنترل بکنه. یعنی جنبش سبز ادامه داره، یعنی مردم در مخالفتشون مصرتر هم هستن. برداشتم اینه که در ماهای آتی ما با ادامه حرکت جنبش سبز، جنبش اعتراضی مواجه خواهیم بود و خود این وجود این جنبش مجددا تقویت میکنه نحوه‌های برخورد متفاوت رو در درون رژیم و نیروی حاکم امروز به این سادگی نمیتونه تمام نیروها رو حذف بکنه. در دوره اخیر دیدیم آقای قالیباف مثلا اعتراض داشتن، آقای لاریجانی اعتراض داشتن، آقای رفسنجانی اعتراض داشتن. اینها کسانی کمی نیستن که به این سادگی بتونن همه رو یک پارچه بکنن. ما مرتب بازسازی خواهیم داشت به دلیل وجود این جنبش و به دلیل مشکلاتی که رژیم باش مواجه هست و این مشکلات در یک سال آتی تشدید هم خواهد شد.
آقای علمداری، ایده با این نظر آقای فتاپور مخالفن، یعنی میگن که اگه منحنی جنبش سبز رو نگاه بکنیم میبینیم که در روزهای بعد از 22 خرداد به خصوص اوج داشته با اون تظاهراتای گسترده و همینطوری که گذشته آمده تا اینجا افولش رو میبینیم و علاوه بر این توی اون موقع در میان خود زمامداران بحث‌هایی بود، اختلاف نظرهایی بود و حالا می‌بینیم که مثلا توی قوه مقننه مجلس، قوه قضاییه و خود دولت یه یک دستی بیشتری مشاهده میشه. برای چی باید یه همچین خوشبینی رو داشت که آقای فتاپور داره؟
با یکی دو تا اشاره به صحبت‌های آقای تاجیک و آقای فتاپور به سوال شما پاسخ بدم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطلوب بخش زیادی از اصولگراها نیست، من جمله همین آقای باهنر و غفوری پر. اینها گروگان همون گروهی هستن که آقای تاجیک ازشون اسم میبره و راه گریزی از این وضعیت نداشتن. آلترناتیو یا بدیل احمدی نژاد جریان سبز یا اصلاح طلبهایی بودن که نسبت به گذشته بسیار تغییر پیدا کرده بودن، به مردم نزدیک شده بودن، از اون چارچوب سابق نزدیکی با بدنه جمهوری اسلامی فاصله گرفته بودن. بنابراین بین این دو اصولگراهایی که احمدی نژاد رو نماینده خودشون نمیدونستن، ناچار بودن که به همین او بچسبن. تحلیل آقای تاجی کاملا درسته، بدون که بخوام اسم این جریان رو طبقه بگذارم،
مقصودتون هیئت ها و اینایی که گفتن،
هیئت هایی که در حاشیه، نه در حاشیه قدرت بودن از ابتدای جمهوری اسلامی، جریانی که امروز در مصدر امور قرار گرفته و نهادهای اصلی قدرت رو در اختیار خودش داره، در حاشیه قدرت بود، خرابکاری میکرده، نقش ایفا میکرده برای خودشون، در درون جمهوری اسلامی دارن نقش بازی میکنن و صاحب قدرت هستند و منافع. اما نکته مهم این هست بفهمیم که چگونه اینها تونستن از حاشیه به مرکز منتقل بشن، چگونه تونستن تمام نهادهای اصلی قدرت رو تسخیر بکنن. درست است که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بودجه های سنگینی به اینها اختصاص داده شده، یعنی بودجه های دولتی به این گروه ها اختصاص داده شده و اینها تونستن توانمند بشن که بتونن قدرت ها و عرصه های جدید رو تسخیر بکنن. ولی این هنوز پاسخ نمیده که چگونه شد که این جریان حاشیه‌ای در درون جمهوری اسلامی به جریان اصلی بدل شده و امروز جریان اصلی رو داره کنار میزنه. مثلا یکی از ارکان جریان اصلی که آقای رفسنجانی باشه کنار زده شده و آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران در اصلاح طلب ها، و حالا ما میبینیم که از اون حد هم فراتر رفته به کسانی مثل محمد رضا باهنر و غیره منتقل شده. در همینجور جلو میاد و جریانات اصلی نظام جمهوری اسلامی رو، قدرت اصلی، کنار میزنه. چگونگی این بسیار مهم هست، نیاز به یک فرصت دیگری از راجوش توضیح داده بشه.
درسته. حالا در مورد همین مسئله که الان هست صحبت کنیم، بعد اون وقت در اون مورد یه موقع دیگه شاید صحبت کنیم.
بله، من فکر میکنم که علارغم این که اینها به قدرت اصلی بدل شدن، سبب ریزش بیشتر در درون حکومت خواهند شد، بحران کلی رو عمیق‌تر خواهند کرد و مشکلات چند بعدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و کشمکش‌های جهانی و منطقه‌ای رو نمیتونن حلش بکنن. بنابراین افرادی مثل آقای باهنر اگرچه از اونها فاصله میگیرند، ولی نمیتونن جذب جریان سبز بشن که در مقابل احمدی نژاد یه بروک قدرتمندی به وجود بیارن، چرا که جریان سبز، جنبش اصلاح طلبی سبز، برای اونها زیاد اصلاح طلب هست. اونها در این چارچوب خودشون نمیتونن جا بدن، ولی راه دیگری هم ندارن جز اینکه خودشون به حاشیه برن، یعنی اندک اندک از اون چیزی که امروز هستن باز کناره‌تر خواهند رفت، به قدرت‌های بسیار فرعی‌تر بدل خواهند شد و سرانجام قدرتی که امروز به قدرت اصلی بدل شده، یعنی همین مثلث قدرت، جمهوری اسلامی رو با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد کرد، به حدی که ممکن است سرنوشت جمهوری اسلامی به سود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهای سنتی مخالف جمهوری اسلامی، به دست همین جریان اصلی که در قدرت هست، گروه احمدی‌نژاد، انجام بگیره. این ناگزیر هست. اما صحبت آخر شما که برمیگرده به صحبت‌های آقای فتاح‌پور، جنبش سبز مهار شده، همونطور که آقای فتاح‌پور هم به درستی گفتند، مهار شده، پس نشسته. اگر اولین فرصتی به دستش بیاد، یعنی دوباره فضای سیاسی باز بشه، شاید وسیع‌تر از اون چیزی که در گذشته ما دیدیم در عرصه مبارزات اجتماعی حضور پیدا بکنه.
آقای تاجیک، این بحث رو شما ببندین با پاسخ به این سوال که تو مجلس از الان چی رو باید مراقب باشیم؟ اولین فرصتی که به ما ممکنه نشون بده دولت غلبش تا چه حدیه توی مجلس و منتقدینش چقدر وزن دارن چی خواهد بود؟
احتمالا همون مبحث انتخابات هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و انتخابات و اون نظارت کلی کرد که یه مقدار بحث شورای نگهبان رو محدود میکنه و شورای نگهبان رو از نقشی که در سالهای اخیر داشته خارج میکنه و او رو مهار میکنه. اینجاست که میتونه تغییراتی رخ بده و احتمالاً آقای باهنر و آقای غفوری فرد باید بیان به سمت حامیان این طرح، ولی در رابطه با بیرون از نظام سیاسی، یعنی قدرت و حکومت، به شکل دیگری خواهد بود. یعنی همونطور که دوستان اشاره داشتن، البته من چون در درون ایران هستم، فکر میکنم جنبش سبز اون پویایی و حرکت خودش رو داره، متأسفانه چون هزینه ها بسیار بالا رفته، زندان ها، محکومیت ها، بازداشت ها، اینها زیاد هست، مردم دنبال این هستن که با هزینه کمتری به نتیجه برسن.
با سپاس از شما آقایان عبدالرضا تاجیک، کاظم علمداری و مهدی فتاح‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، به ویژه پنج شنونده‌ای که برای دیدگاه ها ایمیل فرستادن: فاطمه هدایتی، محمد مرادی که خواسته فایل صوتی برنامه هفته گذشته، مناظره میان آقایان منصور فرهنگ، هوشنگ امیراحمدی و رسول نفیسی درباره پرونده هسته‌ای ایران و اختلافات تهران و واشنگتن رو براشون بفرستیم. فرستادیم. این برنامه به دل حمزه از مریوان هم نشسته. به درخواست شما هم پاسخ میدیم. درباره ایمیل ها و درباره توتالیتر بودن یا نبودن نظام کنونی ایران هم به درخواست شما در دیدگاه ها بحث خواهیم گذاشت، البته در زمان مناسب. ممنون از علیرضا صادقی که برنامه هفته پیش رو به گفته خودش خیلی شنیدنی دونسته در ایمیلش و گفته اون رو دوبار از موج رادیو گوش کرده و افزوده به این دلیل که دو نظرگاه کاملا مخالف و متضاد حاوی نظر متمایل به سیاست ایران در این برنامه بازتاب پیدا کرده بود. این شنونده خواسته بود این برنامه رو به طور فوق‌العاده چند بار دیگه هم پخش کنیم، اما معذوریم به دو دلیل. اول اینکه هر برنامه دیدگاه ها در 4 نوبت پخش میشه. تصدیق میکنید که بیش از این دیگه ممکنه که برای برخی دیگه از شنونده ها زیاد باشه. به انضمام این که این برنامه روی سایت رادیو فردا قابل دسترسیه. اگر روی صفحه اول پیداش نکردین، همیشه توی آرشیو مجله های هفتگی زیر برنامه دیدگاه ها میتونین پیداش کنین. ممنون از همه این دلگرمی دادن ها و درخواست ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیگر
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی همراه من بودید. یک بار دیگه فیلتر شکن رادیو فردا رو برای اونهایی که در ایران به دنبال فیلتر شکن میگردن اعلام کنم. میزقرمز.com میزقرمز.com رو فراموش نکنید. ساعت 3 بعد از ظهر هم با بخش بعدی خبرها به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب بخ شب غد یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته و تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا. عجیب غریبه. گشت منم، تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمر گشت منم، به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم، به زمین به زمان به خدا، به خدا به خدا، عاشق سرگشت منم، تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمر گشت منم، به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم، به زمین به زمان به خدا، به خدا به خدا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
بود و نبودت دیگه، بود و نبودت دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. نگهدار تو هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جمع، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشن. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دونه، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحمه. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روزی یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی یاد بگیری بخونی، نگاه عاشقا رو مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
Tears for you, we conglomerate crew. Yeah, yeah, B-I-I-I-O. Lay down your weapons, open your hearts. No more fighting, we are one. Be
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض بودید. بیا نام این ترانه است، اثری از گروه آبجیز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
جان روحت شاد، تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی یا کش معنویت یه فاجعه، تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم نو به جای سنگ، تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، تو گایی که کودکا تو مدنها چون نمیدن، پدر و بچه هاشون رو به دست گور نمیدن، مادشی من نمیکشه رو سر پسرش، بیگورا بریده نمیشه سری شدترش،
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، تو که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که هرس پول قدرت و مقام و جا بور کرده، چشا رو در امتداد را از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا، با انتهای راه تا بریم از این دیار، تنها شبه مشترک مطمئنه، نامهربونی به دیگرانم هسته ثمره، هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته، هر دقیقه بیشتر نیاز تلخه، کلی برامون این حقیقت درکش برا مغزمون غریبه، یه برداشت همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد، تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد،
شمال قطع جنوب شرقی صبح سحر زمانی و غروب وقت، جنگ ملت ها از کسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منافع، تا وقتی وقت پول باشه، رهنمای آدم ها شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی زور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه، خب هم میگی پاشی نمیشه دست به سینه نشست، تا وقتی بدن مسئولی سرد بشینه بقید که را بمیرز خرد، جنگ نابرا به حساس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بیرحم و بیقاعده است، پر موجود دیوانه و بیمار دست، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت و ببینیم و زیبایی تصور کنیم،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقا میتونه با بد حجابی با جریمه نقدی هم که نکنه، دولت ایران میتونه جلوی بد حجابی رو بگیره، قدرتش هم داره، باید بد حجابا رو سرنگون بکنه.
حجاب یه چیز اختیاری باید باشه، چون بهشت و جهنم هر شخصی به عهده خودشه، وظیفه همه ما امر به معروف و نهی از منکره، کسی نمیتونه هیچ کسی رو وادار به انجام کاری بکنه که طرف دلش نمیخواد، پس به نظر من این امر نمیتونه توی ایران جواب بده. بنده از مازندران تماس بگیرم.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30، صدای شما، صدای فردا.
Zombie.
everything in this world.
You got me begging, you got me begging, you got me begging.
Let me tell you a true story, a story from my lonely moments, a story that takes us on a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, that's right, come on, that's right,
شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره شب شکاره شب شکاره
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
Na
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
پشت دیوار شب گراهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی خانم و عبروش و قدمی داره، خوشی خانم و عبروش و قدمی داره. شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه تاج سر سر غری تو سر کن، چشما تو مسکن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زلیرونه که دست بزنم به دسته، جای دخیل پامو به من دوند به جای ما سرمو بذار شونم، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت. شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت تاج سر سر غری تو سر دکن، چشما تو مسکن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته